دیگر بتوانید دیگران را ببینی و دوستشان بداری. این حکایت آموزنده بسیار زیبا را خانم فرزانه بر ما روان کرده بودند. آهنگ محلی خواستند، گفتند یک آهنگ محلی افغانی برام نشر بکنید. بله، آهنگ درخواستی شما همین لحظه تقدیمتان میشه.
بسرای غم شوار همان پریشان دو دل سات پر همان پریشان دو دل سات پر همان چون نبودی چارای وصلش میسر ندارم چارای بیچاره من ندارم چارای بیچاره دل نگردد کم غمی سی سالی دل نگردد کم غمی سی سالی دل چونالم از گدازا نالای دل چونالم از گدازا نالای دل بیشتم چو خس افتاده در گردا بیشتم چو خس افتاده در گردا بیشتم شد نساری به قراری توی آینه من سیما بیشتم توی آینه من سیما بیشتم چرخ گردون بیرزم از دو دیداش که گلگون بیرزم از دو دیداش که گلگون پیاپی شدم از دو از انداز بیرون شدم از دو از انداز بیرون چارم نمودی به غمای جهان یارم نمودی به غمای جهان یارم نمودی بسیار ملنگی کو سارم نمودی ملنگی کو سارم نمودی.
شما دوستان عزیز شنونده برنامه گلچین موسیقی هستید. 3826 در ایران و 0794-717-1-74 در افغانستان دو شماره است که میتونید پیامک بزنید، آهنگ درخواستی خودتان فرمایش بدین. از شماره 0936 سه شماره آخر 412 سلام گفتن به برنامه گلچین موسیقی و گفتن که آهنگ شمالی از گروه رستاک را برم نشر بکنید. بله، این آهنگ همین لحظه تقدیم شما میشه، انشالله که لذت ببرید. آماری تقدیمتون شد از گروه رستا. قبلا در برنامه‌های قبلی هم درباره گروه بر شما از دان گفتیم. انشالله که شنیدن یا آهنگ شمالی لذت برده باشید. نزدیک میشیم به لحظات پایانی برنامه امروز و آهنگ پایانی که امروز تقدیم شما میشه کاری است از امو بند که امیدواریم بشنوید و لذت ببرید. با تقدیم این آهنگ همه شما را به خداوند بزرگ و منان می‌سپاریم. خدا نگهدار.
شدم تو که خواب و خیال شبا می قید همه چیزو زدم واسه این که الان تو با همی هرچی تو دنیاست به کنار تو تمام چیزی که می خوامی وقتی بهت خیره می شم چشم از تو سیر نمی شم رویای شب های منی تو همونی که عاشقشم زندگی بی تو واسه من خیلی سخته حتی تصفقشم هر جا که باشی تو فکر تو هم حس میکنم پیش منی باور قلب من اینه که ما تا آخرش مال همی ماه قشنگ شبا مثل یه خوابی برا لحظه به لحظه یه زندگی ما با تو فقط سر میکنم وقتی تو چشمام زل میزنی عشق تو باور میکنم جوری باشی با هم دنیا رو با تو میخوام دستم که بدون تو از همه خستم تو که بهتر از هر کی میدونی تو خیالمی هر جا که هستم تو چی کار کردی با دلم که تو نگاه اول به تو دل بستم بذار دست تو توی دستم که بدون تو از همه خستم تو که بهتر از هر کی میدونی تو خیالمی هر جا که هستم تو چی کار کردی با دلم که تو نگاه اول به تو دل بستم هر جا که باشی تو فکر تو هم حس میکنم پیش منی باور قلب من اینه که ما تا آخرش مال همی ماه قشنگ شبا مثل یه خوابی برا لحظه به لحظه یه زندگی ما با تو فقط سر میکنم وقتی تو چشمام زل میزنی عشق تو باور میکنم هر جوری باشی با هم دنیا رو با تو میخوام دستم که بدون تو از همه خستم تو که بهتر از هر کی میدونی تو خیالمی هر جا که هستم تو چی کار کردی با دلم که تو نگاه اول به تو دل بستم بذار دست تو توی دستم که بدون تو از همه خستم تو که بهتر از هر کی میدونی تو خیالمی هر جا که هستم تو چی کار کردی با دلم که تو نگاه اول به تو دل بستم هر جا که باشی تو فکر تو هم حس میکنم پیش منی باور قلب من اینه که ما تا آخرش مال همی ماه قشنگ شبا مثل یه خوابی برا لحظه به لحظه یه زندگی ما با تو فقط سر میکنم وقتی تو چشمام زل میزنی عشق تو باور میکنم هر جوری باشی با هم دنیا رو با تو میخوام
عزیزان شننده، وقتی آدم جور و صحتمند باشه از زندگی لذت هم میبره و گفته امیر المؤمنین حضرت علی علیه السلام، زندگی که توأم با صحت و سلامتی باشه کمال لذت و خوشی را خواهد داشت. در سایه لطف و احسان خدای منان همیشه جور و صحتمند باشن. در این لحظه با مدت 25 دقیقه برنامه ضربان را پیشکش شما همراهان میکنیم.
ضربان.
با نام و یاد تو آغاز میکنیم ای پروردگار خالق زیبایی ها. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و احترام ما را پذیرا باشین شنوندگان عزیز. خوشحال هستیم که خداوند توفیق داد تا باز در برنامه سیه بهداشتی زربان از رادیو دری صدای جمهوری اسلامی ایران در مشهد مقدس خدمتتان باشیم و به مدت 25 دقیقه با شما از صحت و سلامت صحبت بکنیم. عزیزان شنونده، با امید سلامتی و جانجوریتان و با امید ای که ما را همراه باشین، امروز هم در خدمت کارشناس گرامی برنامه محترمه خانم دکتر مرجان قره، متخصص امراض قلب و عروق هستیم تا در ادامه بحث در مورد یکی از شایع‌ترین مریضی های ساختمانی و آناتومیک قلب که مربوط به دریچه قلب است بحث بکنیم. مریضی نسبتاً شایع به نام افتادگی یا شل شدگی دریچه میترال قلب یا پرولاپس میترال که گفته شد این دریچه میان دهلیز چپ و بطن چپ قرار داره در قلب و با باز و بسته شدنش خون پاک از دهلیز به بطن چپ آمده و از بطن چپ توسط دریچه آورت و رگ آورت به کل بدن پمپاژ میشه. اشاره شد که به هر حال وقتی دریچه میترال دچار مشکل شود و دچار افتادگی متوسط تا شدید شود، علامت دار ممکنه باشد، گرچه اغلب بدون علامت است و ما چیزی از این مشکل حس نمی کنیم، اما وقتی علامت دار شود، به بعضی از نقاط و علامت ها اشاره شد که درد قفسی سینه بود که ممکن است در زیر سینه، زیر پستان چپ، یک ناحیه بسیار خرد و کوچک ممکنه مثل یک سکه، مثل یک سکی، یک افغانگی یا دو افغانگی، ما مثلا اونجا یک حس درد بکنیم. دردهای تیر کشنده ممکنه باشه، گاهگاهی حالت خنجری پیدا میکنه که با نفس کشیدن بدتر میشه. اگر اینمی افتادگی همراه باشه با نارسایی دریچه میترال، خب ظرفیت فعالیتی اون منفر کمتر میشه، با یک کمی راه رفتن احساس نفس تنگی فعالیتی برش پیدا میشه، خستگی پذیری و مانده شدنش زیاد میشه، زود مانده میشه، خسته میشه و این خستگی پذیری و مانده شدنم شایع هست. تپش قلب، تپیدن و تپش قلب شایع ترین علامت این مشکل میتونه باشه که بعضیا از تند و تیز قلبشان میزنه در قفسه سینه شکایت دارن. کاهش فشار خون وضعیتی ممکنه پیدا شوه، یعنی اگه خواب باشه، اگه بشینه یک احساس ضعف به دست میتونه فشارش میای پایین، یا اگر شیشته باشه، نشسته باشه، استاد شوه، در این موقع ناگهان فشارش افت میکنه، برای میگن کاهش فشار و خون وضعیتی. چشمایش سیاهی میره، حالت سرگیجه پیدا میکنه، حالت دلبدی و تهوع ممکنه پیدا بکنه و همینطور ممکنه بعضی افراد به خاطر این مشکل اختلالات پانیک و استرسی داشته باشه، بسیار تشویش بکنه و یک ترس هایی در بدنش ایجاد شوه. اختلال ریتم گفتن ممکنه که با وجود بیایه، یعنی امو ضربان و ریتم قلب، نظم قلب ممکنه در بعضی از وقتها به هم بخوره. سرگیجه و گنگسیت و احساس سبکی در سر ممکنه در افراد با وجود بیایه و اشارات مختلف شد که باید ما و شما به این چیزها توجه بکنیم. امید است این بحثا مورد توجهتان در جلسه قبل قرار گرفته باشه. قبل شروع بحث جدید آدرس های رادیو دری را یادداشت کنین: 0794-71-71-44 در افغانستان و 3800-226 در ایران شماره تلفن های ما جهت دریافت پیامک های شماست. parstoday.com/dari آدرس سایت ما و dari@parstoday.com آدرس ایمیل ماست. سلام احترامی ما را پذیرا باشین خانم دکتر.
سلام، روز شما بخیر. من سلام می‌دارم خدمت همکاران محترمتون در پخش رادیو و همینطور شنوندگان محترم فارسی زبان برون مرز.
بله، تشکر از اینکه بازم لطف کردین تا ما در خدمتتون باشیم. خانم دکتر، در ابتدای برنامه امروز بعد از اینکه راجع به خود بیماری و علائم و نشانه های صحبت شد، راجع به عوارض و پیامدها و نتایج بیماری اگر شناخته نشوه، اگر پیشرفت بکنه و علامت دار شوه، برای ما صحبت بکنین که چی عوارض و مشکلاتی را ممکنه داشته باشه.
خواهش میکنم. در مورد عوارض این بیماری، یکی از عوارض این بیماری پرتاب در واقع آمبولی هست به شریان‌های مختلف بدن. همونطور که گفتم نسج دریچه شل هست و به راحتی با خراش کوچیکی که در سطح دریچه به وجود بیاد، سلول‌هایی که در خون وجود دارن و عامل انعقاد خون هستن تحت عنوان پلاکت ها و ماده انعقادی خون تحت عنوان فیبرین روی این دریچه ها میتونن سوار بشن و تشکیل لخته ای رو بدن که این لخته میتونه همراه با جریان خون پرتاب بشه به قسمت های مختلف درخت شریانی در بدن، یعنی میتونه پرتاب بشه به مغز، باعث بروز در واقع انفارکتوس های مغزی بشه، میتونه به شریان های چشم پرتاب بشه، اختلال دید ناگهانی بده، یک کوری ناگهانی بده، میتونه این پرتابش به سیستم عصبی مرکزی به صورت گذرا باشه که بهش حمله گذرای ایسکمیک گفته میشه. فرد در کمتر از 24 ساعت احساس گزگز و مرمور صورت، احساس کرخ شدن یه طرف بدن، یه نیمه بدن رو داشته باشه و ظرف 24 ساعت این علائم برطرف بشه، یا اینکه این علائم پایدار باشه، مدتی طول بکشه، کلن فلج یک نیمه بدن رو بده.
بله.
که تحت عنوان استروک یا سکته مغزی از این یاد میکنیم. دیگه عارضه دیگه که این بیماری میتونه بده اندوکاردیت است. اندوکاردیت عفونت دریچه قلب و بافت‌های داخلی قلب رو بهش اندوکاردیت میگن، چون بافت شل این دریچه داره، همونطور که قبلا هم گفتم، میتونه با خراش‌های کوچیکی روی سطح دریچه عفونت در واقع روی دریچه سوار بشه و باعث تشکیل یک عفونت داخلی قلب بشه که البته عفونتی هست بسیار خطرناک.
بله.
نیاز داره به درمان طولانی مدت 1.5 تا 2 ماه، بستری بیمار در بیمارستان و گاهی اوقات به اینها هم جواب نمیده و در نهایت باید دریچه قلب تعویض بشه.
بله.
اندوکاردیت که در این بیماری دریچه دیده میشه قابل پیشگیری هست تا حدی، به این صورت که ما به این بیماران میگیم که در صورتی که کارها اقدامات دندان پزشکی دارن، میخوان جرمگیری دندان انجام بدن یا اینکه کشیدن دندان دارن یا اینکه عمل جراحی در ناحیه سینه یا شکم دارن یا در ناحیه لگن، قبلش پزشکشون رو مطلع بکنن از این بیماری که دارن و به اینها آنتی بیوتیک یا چرک خشک‌کن قبل از عمل داده بشه و باعث بشه که بروز در واقع اندوکاردیت کاهش پیدا بکنه در اینها. و البته باید گفته بشه که این اندوکاردیت در همه انواع پرولاپس دریچه میترال شایع نیست، بیشتر در اون فرم‌هایی که مواج بودن دریچه زیاد هست یا نارسایی شدید دریچه دارن دیده میشه، نه در فرم‌های خفیف‌ترش.
بله.
از عوارض دیگه این بیماری، نارسایی شدید دریچه میترال هست که همونطور که گفتم در آقایون بالای 50 سال دیده میشه و در فرم‌های میکسوماتوز، که میتونه این نارسایی شدید منجر بشه به عمل جراحی ترمیم دریچه میترال و در مواردی که ممکن نباشه تعویض دریچه میترال با یک دریچه فلزی.
بله.
دیگه اینکه بروز آریتمی خطرناک هست در اینها، همون اختلال ریتم در واقع قلبی هستش که بعضی از اینها میتونه منجر به بروز مرگ ناگهانی بشه در این افراد.
بله.
به خصوص در فرم هایی که زمینه فامیلی دارن، به خصوص در مواردی که یه سری تغییراتی در نوار قلب دارن که البته اختصاصی هست، جای گفتنش در اینجا نیست و پزشک معالج میتونه این رو تشخیص بده، تغییراتی دارن که ریسک بروز خطر مرگ ناگهانی رو در اینها زیاد میکنه.
بله.
نارسایی شدید دریچه میترال خودش اگر به موقع تشخیص داده نشه باعث بزرگ شدن پیشرونده دهلیز چپ و بطن چپ میشه، باعث افت پمپاژ قلب میشه و زمینه ساز نارسایی قلبی میشه و بنابراین علائم نارسایی قلبی مثل تنگی نفس فعالیتی، بروز ادم ریه یا به اصطلاح حملاتی که آب در ریه جمع میشه و خیلی خطرناک است، زود باید بیمار به بیمارستان رسونده بشه، اینها رو ریسکش رو بالا میبره.
درست خانم دکتر، پس موارد شدید و علامت دار اینمی افتادگی و شل شدگی دریچه میترال یا پرولاپس میترال واقعا اگه تشخیص داده نشوه و مراقبت و معالجه نشوه خب میتونه عوارض بدی داشته باشه. عوارض همی بود دیگه. و دیگه ای که آیا فقط دریچه میترال ممکنه دچار افتادگی و پرولاپس شوه یا نه سایر دریچه های قلب ممکنه این مشکل داشته باشه؟
افراد فکر میکنن پرولاپس فقط مخصوص دریچه میترال هست، در حالی که دریچه های دیگه قلب هم، قلب 4 دریچه داره، کدوم دیگه از این دریچه ها هم میتونن دچار پرولاپس بشن.
بله،
از جمله دریچه های طرف راست قلب، دریچه ریوی و دریچه سلت و دریچه های طرف چپ غیر از میترال، دریچه آورت، اینها هم میتونن درگیری داشته باشن. اما معمولا درگیری اینها اگر اتفاق بیفته همراه با درگیری دریچه میترال هست و معمولا درگیری چند دریچه بیشتر در فرم سندرم مارفان دی، در فرمای عادی و در افراد عادی بدون اختلالات مادرزاد.
بله، خب خانم دکتر، با توجه به عوارض و پیامدهایی که اشاره شد، این در همه بیماران یا در بعضی از بیماران ممکنه که دیده شود؟ در ارتباط هم اگر توضیح بدین بسیار ممنون میشیم، چون ممکنه شما گاهی وقتی یک نفر معاینه بکنین یک افتادگی دریچه میترال هم داشته باشه، اما شما با توجه به شرایطش بگین که نه، شما هیچ کاری نمیخواین، فقط باید مراقبت بکنین. اینمی توصیه ها برای اینطور افرادی که یا مشکلشان جدی است یا نیست، برای ما بفرمایین که شنوندگان عزیز ما مطلع باشن.
بله البته، در مجموع توصیفاتی که من کردم در واقع توصیف بیماری کامل همراه با کلیه عوارضش بود. ما باید بدونیم که بیماری پرولاپس دریچه میترال یک پیشاگهی خیلی خوب داره و سیر بیماری همیشه اینطور نیست، چنین عواقبی رو نخواهد داشت. اینا در موارد در واقع بعضیش نادرتر مثل مرگ ناگهانی و سایر موارد مثل پرتاب آمبولی و اندوکاردیت دریچه، در موارد کمتری، درصد کمتری از بیماری های در واقع پرولاپس دریچه میترال دیده میشه.
بله،
خیلی از مواردش همونطور که گفتم در خانم‌های جوان دیده میشه که سیر بسیار خوشخیمی داره، مورد خاصی نداره، فقط اینها هر 3 تا 5 سال یک اکوکاردیوگرافی کنترل انجام میدن برای اینکه ببینیم آیا دریچه در همون وضعیت باقی مونده، نارسایی پیدا کرده یا نه. بیشتر این عوارض مربوط میشه به افرادی که سنین بالای 50 سال هستند و مرد هستند، بیشتر در این افراد دیده میشه. بنابراین در مجموع نباید بیمارانمون بترسن از این بیماری، این بیماری سیر خوشخیمی داره. اکثرا اون مواردی هم که در واقع عارضه دار میشن، اگر به موقع تشخیص داده بشه، اگر تحت نظر پزشک باشن، میتونیم از خیلی از این عوارض تلخش جلوگیری بکنیم.
تشکر و سپاس از توضیحات ارزشمند شما. یک استراحت کوتاه میکنیم، سر به اتاق فرمان میزنیم، بخش را کمکاران ما آماده ساختن، با هم میشنویم.
کارشناسان بهداشت بر این باورند که اهمیت ویروس کرونا به حدی است که همگان باید توجه خود را به آن معطوف کنند و افراد مبتلا به بیماری قلبی به دلیل بیماری زمینه‌ای خود لازم است که توجه مضاعفی نسبت به آن داشته باشند. نگرانی‌ها در مورد افرادی که دارای مشکلات زمینه‌ای قلبی هستند جدی است. بر اساس گزارش‌های اخیر، 40% بیماران بستری شده به علت عفونت کرونا در دنیا به بیماری قلبی عروقی یا بیماری عروق مغزی که به مشکل جریان خون در مغز مانند سکته مغزی اشاره دارد مبتلا هستند. قلب و ریه ارتباط نزدیکی با هم دارند. به همین دلیل، هنگامی که در ریه عفونت به وجود می‌آید، قلب مجبور است سخت‌تر کار کند. و در صورتی که بیمار از قبل دچار بیماری قلبی باشد، فشار زیادی به قلب او وارد خواهد شد. گزارش‌های اولیه از زمان شروع این بیماری در چین نشان می‌دهد که 40% از افرادی که به علت بیماری در بیمارستان بستری شده بودند یا دچار بیماری قلبی عروقی بودند یا به علت برخی اختلالات از قبیل سکته مغزی، جریان خون رسانی به مغز آنها به خوبی انجام نمی‌شد. داده های آماری به دست آمده به این معنا نیست که افراد مبتلا به بیماری قلبی بیشتر دچار ویروس کرونا می شوند، بلکه به این معناست که این گروه از افراد بعد از ابتلا به این ویروس بیشتر دچار عوارض خواهند شد. ویروس کرونا ممکن است مشکلات افرادی با نارسایی قلبی را شدیدتر کند. مثلا بیمارانی که پمپاژ خون کافی در قلب آنها به سختی صورت می گیرد. از یک طرف، فردی با مشکلات زمینه قلبی ممکن است سیستم ایمنی قدرتمندی نداشته باشد و از طرف دیگر سیستم ایمنی افراد در اثر بالا رفتن سن ضعیف می شود. بسیاری از توصیه های مؤثر برای پیشگیری از انتقال ویروس های مسبب عفونت های تنفسی مانند آنفولانزا در مقابله با عفونت کرونا نیز مفید است. در حال حاضر می توانیم با شستن دست ها، تمیز نگه داشتن سطوح و عدم مسافرت به مناطق درگیر خود را در برابر بیماری مسئول نگه داریم. ضروری است افراد مبتلا به بیماری قلبی عروقی که در مناطقی حضور دارند که ویروس کرونا در آنجا شیوع گسترده‌ای ندارد، برای پیشگیری از آنفولانزا، واکسیناسیون و شستشوی مکرر دست‌ها را جدی بگیرند و به درمان‌های توصیه شده در رهنمودهای افراد مبتلا به بیماری‌های مزمن پایبند باشند.
سپاس و امتنان از همراهی شما عزیزان شنونده با برنامه سیه بهداشتی زربان از رادیو دری صدای جمهوری اسلامی ایران در مشهد مقدس. در قسمت اول برنامه امروز محترمه خانم دکتر مرجان قره، متخصص امراض قلب و عروق، در رابطه با افتادگی یا شل شدگی و پرولاپس دریچه میترال قلب صحبت کردند و رابطه با عوارض موارد شدید و پیشرفتی اینمی افتادگی و شل شدن دریچه میترال گفتند که میتونه باعث پرتاب آمبولی شود، یک لختی از خون به جاهای حساس بدن مثل کد قلب، مثل ریه، ششهای ما، مثل مغز، چشم، ایجاها پرتاب بکنه و عوارض بسیار جدی را داشته باشه. ممکنه زمینه ساز اندوکاردایتیس بشه، یعنی عفونت و التهاب لایه داخلی قلب. اشاره شد که ممکن است نارسایی میترال قلب حالت میکسوماتوز باشه، پیشرفته باشه و این بسیار مشکلات جدی را به وجود بیاره. آریتمی های خطرناک و بی‌نظمی های در کارکرد قلب به وجود بیاره و نکات بسیار مهمی دیگه که امید است مورد وجویتان قرار گرفته باشه. ادامه بحث با ما همراه باشین. خب خانم دکتر قره، ای که گفتین اینا باید تحت نظر باشن، اینایی که مشکلات دارن باید تحت نظر دکتر معالج و دکتر قلب باشن، توصیه های شما برای اینمی مراقبت و کنترل شدن در مریض هایی که علائمشان پیشرفته است چی چیزهایی است؟
ببینید، اول اینکه انجام یه سری ورزش هایی در فرم میکسوماتوز تقریبا ممنوع هستش. کسانی که اون فرم بسیار شل دریچه رو دارن و نارسایی همراه با پرولاپس دریچه ایشون دارن، برای اینکه پیشگیری بشه از پیشرفت نارسایی دریچه میترال که خودش منجر میشه به ترمیم یا تعویض دریچه میترال، باید از بلند کردن اجسام سنگین جلوگیری کنن. طبیعتاً کسی که ندونه از بیماریش آگاهی نداشته باشه و این در واقع اعمال رو انجام بده، این زمان رو کوتاه‌تر می‌کنه برای رسیدن به ترمیم دریچه. اجسام سنگین نباید بلند بشه. ورزش‌های در واقع آیزومتریک که در اون وزن‌های سنگین می‌زنن افراد، در اینها باید محدود بشه، انجام نشه. علاوه بر این، در یه سری افراد که بزرگی بطن چپ و دهلیز چپ در نتیجه نارسایی دریچه پیدا کردن و با ایکو تشخیص داده میشه، یا سینکوپ هایی دارن که توجیه نشده است و ما علتی براش پیدا نمی کنیم، یا حتی سابقه مرگ ناگهانی داشتن، ایست قلبی داشتن و با اقدامات احیا برگشت کردن، یا اینکه در کسانی که آریتمی های قلبی دارن که اینها کنترل نشده است، در این افراد ورزش های رقابتی ممنوعه.
بله،
بنابراین یه سری افرادی که جوانتر هستن میان و در واقع از پزشکشون میخوان که آیا اجازه این رو میده که ورزش‌های سنگین رو انجام بدن. اگر واقعا تشخیص درست داده بشه، باید منع بشن از این ورزش‌ها، منع بشن تا حوادث تلخی رو که گفتیم در پی نداشته باشه.
بله،
در مورد اندوکاردیت، اگر مشخص بشه فرم در واقع شدید نارسایی دریچه میترال رو دارن یا فرمی از دریچه میترال هست در اکوکاردیوگرافی که احتمال بروز نارساییش در آینده زیاد هست و جز فرم‌های های ریسک یا به اصطلاح با خطر بالا هست، این افراد باید همونطور که گفتم آگاهی داشته باشن به پزشکشون قبل از اقدامات دندان پزشکی یا اینکه قبل از اعمال جراحی در مورد بیماریشون توضیح بدن و اون پزشک هم بالاخره مشاوره میخواد با متخصص قلب و گفته میشه بهشون که قبلش آنتی بیوتیک مصرف بشه تا از بروز اندوکاردیت یا عفونت دریچه میترال جلوگیری بشه.
بله.
در مواردی که فرد یک بار پرتاب آمبولی رو تجربه میکنه به صورت یک اختلال دید ناگهانی هست که برگشت میکنه یا اینکه به صورت ضعف یه طرف بدن هست که قبل از 24 ساعت برگشت میکنه، این افراد رو ما روی درمان آسپرین میذاریم مادام العمر تا از این حملات جلوگیری بشه.
بله.
اما اگر فرد یک استروک یا سکته مغزی کامل داشته باشه، چنین فردی باید براش وارفارین که یک داروی ضد انقادی قوی هست تجویز بشه و این دارو رو مادام العمر استفاده بکنه. بنابراین از بروز سکته های بعدی جلوگیری میشه.
بله، تشکر دکتر صاحب از صحبت های ارزشمند شما. شما اشاره داشتین به بیمارانی که اسپرین یا وارفارین مصرف میکنن برای که خونشان لخته نشوه به خاطر اون مشکلاتی که دارن. سوال ایست که آیا علائم و نشانهایی هست کسانی که وارفارین که رقیق کننده خون است مصرف میکنن؟ چی علامت های اگر خدای نخواسته بروز کرد؟ اینا حتما باید سریعا پیش دکتر خود مراجعه کنه. در این زمینه معلومات بدین.
بله، در مورد کسانی که وارفارین استفاده میکنن، اگر درد ناحیه شکمی داشته باشن بدون علت، صورتی که خونریزی بدون علتی در قسمت‌های مختلفی از بدنشون داشته باشن، یعنی کبودی‌های خیلی وسیع پوست بدن داشته باشن،
بله،
یا اینکه در ادرار خون دیده بشه، یا اینکه مدفوعشون قیری و سیاه رنگ باشه، از خونریزی گوارشی هست، یا اینکه خونریزی چشمی وسیع گاهی متهمه چشم، این افراد باید هر چه سریع‌تر به پزشک مراجعه بکنن. آزمایشی هست برای در واقع ارزیابی میزان وارفارین در خون که ماهانه افرادی که وارفارین استفاده میکنن باید انجام بدن، آزمایش PTI. بلافاصله باید یک آزمایش از اینها گرفته بشه و اگر میزان وارفارین در خون بالا رفته، این دوز دارو کاهش پیدا بکنه و از عوارض بعدی جلوگیری.
خب، بسیار تشکر از توضیحات مفید شما خانم دکتر. در لحظات پایانی برنامه اگر توصیه هایی در زمینه اقدامات کنترل و مراقبت از بیماری و درمان و معالجیش دارین، به طور کلی چیزی مد نظرتان است بفرمایین که چه کارها و مراقبت هایی باید صورت بگیره.
خواهش میکنم. تنها نکته‌ای رو که من خیلی سریع بهش اشاره میکنم این هستش که بیمارانی که سابقه پرتاب آمبولی دارن، از اگر خانم هستن از مصرف قرصای پیشگیری از بارداری باید جلوگیری بکنن و کسانی که سیگاری هستن سیگار رو قطع کنن.
بله.
برای کاهش تپش قلب و درد سینه مصرف کافئین رو که در نسکافه و قهوه هست کاهش بدن و در کسانی که افت فشار وضعیتی دارن باید 6 تا 8 لیوان در شبانه روز مایعات استفاده بکنن و غذاشون رو خوشنمک‌تر استفاده بکنن.
بله.
در سایر موارد برای کاهش بروز درد و تپش قلب میتونن به پزشکشون مراجعه کنن. داروهای در این زمینه هست داده میشه که میتونه علائمشون رو تسکین بده.
بسیار تشکر دکتر صاحب از توضیحات ارزشمند شما. خانم دکتر، بسیار مفید بود، مخصوصا که مریضی را میفهمیم یک مریضی پنهان است، اغلب موارد بدون علامت است. امید است که شنوندگان عزیز هم توجه داشته باشند، مخصوصا اگر خدای نخواسته خودشان، اطرافیانشان، دوستانشان کسی را دیدن که اینمی علائم و نشانه هایی که مورد بحث و بررسی قرار گرفت دیده شد، حتما یک بررسی از نظر قلبی صورت بگیره و کسانی هم که این مشکل دارن طبق توصیه های دکترای معالج باید منظمن تحت کنترل و مراقبت باشن و اقدامات لازم جهت کنترل بیماری و معالجی خودشان داشته باشن. امید است که جانتان جور باشه، صحتتان سالم. با خانم دکتر خداحافظی میکنیم و شما عزیزان شنوندرم به خدای متعال میسپاریم. انشاءالله که همیشه تندرست و سالم باشین. parstoday.com/dari آدرس سایت ماست.
اینجا رادیو دری است. شنیده می شوید انقدر نزدیک که گویی یک صدا هست. شنیده می شوید رادیو دری، نوای همدلی.
آینده
روشن. به نام خدا. با سلام خدمت شما شنوندگان عزیز، با 12 برنامه از مجموعه آینده روشن در خدمت شما هستیم. در برنامه قبل درباره توسعه زیرساخت‌های صنعتی کشور ایران و خصوص صنایع مادر مثل صنعت فولاد و آلومینیوم صحبت کردیم. در این برنامه با توفیقات جمهوری اسلامی ایران در زمینه تولیدات علمی و رشد علم در این کشور اشاره می‌کنیم. پیش از پیروزی انقلاب اسلامی، صنایع ایران بیشتر صنایع مونتاژ و مصرفی بود. به همین دلیل ایران به عنوان یک کشور تک محصولی در عرصه صادرات تبدیل شد و صادرات نفت خام مهمترین منبع درآمد ارزی ایران بود. جمهوری اسلام ایران در 4 دهه گذشته با وجود مشکلات و موانع بسیار در روند توسعه و پیشرفت، گام‌های بزرگی را در جهت رشد و توسعه اقتصادی برداشت. مشاهده مظاهر توسعه در نقاط مختلف ایران، خودکفایی در زمینه‌های گوناگون و خدمات شهری و روستایی، گواه روشنی بر آثار و برکات اقتصادی انقلاب اسلامی است. یکی از شاخصه‌های توسعه و پیشرفت، توسعه علمی و فناوری، پیشرفت‌های علمی و دستیابی جمهوری اسلامی و برخی از فناوری‌های نوین در سال‌های اخیر به گونه‌ای حیرت انگیز بوده است. ارتقای سطح علمی جامعه، افزایش نرخ باسوادی، رشد مراکز علمی مدارس و دانشگاه‌ها و رشد تعداد دانشجویان در رشته‌های مختلف علمی، رتبه برتر ایران در تعداد مقالات و ارجاعات علمی و ثبت اختراعات و برتری در فناوری نانو، هسته‌ای، فضایی و سلول‌های بنیادی از جمله مهمترین دستاوردهای علمی و فناوری انقلاب اسلامی ایران به شمار می‌رود. عبور از مرزهای دانش و دستیابی به پیشرفته‌ترین فناوری‌ها با هدف ایجاد تمدن نوین اسلامی از آرمان‌های اصیل انقلاب اسلامی ایران است. بدون گسترش آموزش در تمام سطوح، این موفقیت‌ها در 4 دهه گذشته به دست نمی‌آمد. پیش از پیروزی انقلاب اسلامی ایران، بر رغم هیاهوی زیادی که در تبلیغ رشد فرهنگی ایران و مبارزه با بی‌سوادی می‌شد، درصد بسیار زیادی از مردم ایران حتی در شهرها بی‌سواد بودند، به طوری که جمعیتی بالغ بر 14 میلیون ایرانی بی‌سواد بودند. این تعداد بی‌سواد بیانگر بی‌سواد بودن نیمی از مردم ایران بود. پس از پیروزی انقلاب و برکت نهضت سواد آموزی و تلاش‌های فراوان مراکز آموزشی، با وجود جنگ تحمیلی و مشکلات عدیده دیگر برای این کشور، میلیون‌ها نفر از کسانی که از نعمت خواندن و نوشتن محروم بودند با سواد شدند که این موفقیت چشمگیری است. بر پایه همین موفقیت‌های چشمگیر بود که مرکز فرهنگی سازمان ملل یونسکو در سال‌های گذشته چند بار ایران را به عنوان یکی از موفق‌ترین کشورهای جهان در مبارزه با بی‌سوادی معرفی کرده است. برای تبیین بهتر نرخ رشد باسوادی و رشد سطحی علمی پس از انقلاب، مراجعه به آمارهای معتبر بهتر این رشد را نشان می‌دهد. تعداد طبق آمار سال 2016 میزان باسوادی جمعیت 6 سال به بالای ایران که در سال 1977 دو سال قبل از پیروزی انقلاب اسلامی 47% فراتر نمی رفت به حدود 88% رسیده است. قبل از انقلاب اسلامی نزدیک به 70% بزرگسالان کشور بی سواد بودند و کمتر از 40% کودکان می توانستند به مکتب بروند. تعداد مکاتب که پیش از انقلاب حدود 47,000 واحد بود با رشد حدود 5 برابری به 220,000 مکتب رسیده است. رشد کمی دانشجویان کشور ایران یکی دیگر از شاخصهای توسعه علمی در سالهای پس از انقلاب اسلامی است. تعداد دانشگاه‌های ایران که پیش از انقلاب حدود 15 واحد دانشگاهی بود امروز به بیش از 2640 واحد رسیده است، در حالی که تعداد دانشجویان دانشگاه‌های ایران در پیش از انقلاب حداکثر از مرز 155,000 نفر تجاوز نمی‌کرد، امروز افزون بر 4,200,000 نفر می‌باشد. در بسیاری از زمینه‌های علوم تخصصی اصلاً فارغ التحصیل نبود. شاغلین با تحصیل در سال 1978 در مقطع کارشناسی 98,000 دانشجو بودند و امروز 2,819,662 دانشجو را شامل می شوند. در مقطع فوق لیسانس یا همان کارشناسی ارشد نیز در سال 1978 6,340 نفر دانشجو وجود داشت، اما امروزه سالانه حدود 72,000 دانشجو در این مقطع تحصیلی فارغ التحصیل می شوند. تعداد اعضای هیئت‌های علمی دانشگاه ایران از 4,000 نفر در ابتدای انقلاب به حدود 90,000 رسیده است. این توسعه کمی تعداد استادها و دانشجویان در بعد از انقلاب موجب شده است تا امروز حدود 2% از تولید علم جهان به ایران تعلق داشته باشد. در دوره پیش از انقلاب اسلامی انتشار مقالات علمی به زبان فارسی و غیر فارسی و عمدتاً به زبان انگلیسی در دانشگاه‌های بزرگ کشور معمول بوده است، اما آماری که پایگاه تامسون ریترز از میزان تولیدات علمی ایران در این دوره ارائه می‌دهد بسیار ناچیز است، حالانکه اکنون ایران رتبه اول علمی تعداد مقالات در منطقه خاورمیانه و رتبه 16 را در جهان به دست آورده است، در حالی که تا قبل از انقلاب اسلامی در رتبه بندی مجلات بین المللی ISI هیچ جایگاهی نداشت. بنابراین سهم ایران در تولید علمی جهانی از 0.01% در سال 1978 در سال 2016 به 81.1% رسیده است. افزایش 180 برابری سهم ایران در تولید علم دنیا و رشد 55 برابری آمار تولید مقالات توسط محققان ایرانی طی سالیان بعد از پیروزی انقلاب نشان دهنده رشد چشمگیر این درخت تناور است.
آینده روشن
در آوج ماندن آرزوی ماست، سر زندگی در جستجوی ماست، یک بار دیگر فرصت آغاز فردای روشن پیش روی ماست، فردای روشن پیش روی ماست.
آینه غیرت ایرانی برای ساختن فردای بهتر. آینده روشن.
دل بسته فردا و امیدم، تو معنی فردا و امیدی، من عاشقان دوستت دارم.
دنیای غرب به وسیله علم به ثروت دست یافت، به وسیله علم به قدرت بین المللی دست یافت، در علم پیشرفت کردند، بر همه دنیا مسلط شدند، منتها چون ایمان نداشتند، چون ظرفیت نداشتند، از این علم به نحو بدی استفاده کردند. این علم رو به ظلم و استثمار و استعمار و استکبار منتهی کردن. ما این کارا رو نمیخوایم بکنیم، اما از لحاظ علمی ما عقبیم. باید دنیای اسلام تلاش کنه جوانهاشو از لحاظ علمی پیش ببره. این کار ممکنه. ما در اینجا این کار رو انجام دادیم. ما از لحاظ رتبه علمی درجات خودمون رو به مراتب بالا آوردیم. همه این کارها رو در دوران تحریم انجام دادیم. ما سالهای متمادی است تحریم هستیم از طرف قدرت‌های متجاوز. در حال تحریم، این تحریم به ما کمک کرد که بتوانیم شکوفایی خودمون رو به دست بیاریم، به فکر خودمون بیفتیم، به یاد خودمون بیفتیم، از نیروهای خودمون بهره‌مند بشیم. ما امروز در بخش‌های مهمی در مرز دانش قرار گرفتیم، در حالی که در گذشته خیلی عقب بودیم. در پزشکی، در نانو، در سلول‌های بنیادی، در دانش هسته‌ای و در بسیاری از دانش‌های دیگر جوان‌های ما توانستن رو بیان، توانستن کار بکنن، توانستن کارهای بزرگی انجام بدن. جوان تحصیل کرده دانشمند امروز در کشور ما خیلی از بسیاری از کشورهای دنیا یا از اغلب کشورهای دنیا بیشتر، به خاطر اینکه این بنابراین ممکنه. یکی از کارهایی که در کشورهای اسلامی حتما باید دنبال بشود مسئله پیشرفت علمی است. در این زمینه هم به همدیگه بایستی کمک کنیم. بعضی دیگه از کشورهای اسلامی هم خوشبختانه در این زمینه پیشرفت‌های بسیار خوبی کرده.
طبق آمار سال 2017، ایران دارای بیشترین ارجاعات علمی با رتبه 17 کشور محسوب شده است. همین رشد چشمگیر تولیدات علمی است که نشریه نیو ساینتیست در سال 2010 گزارش داده است ایران دارای سریع‌ترین نرخ رشد علمی و از پیشروترین کشورهای جهان در تولیدات علمی است. نرخ رشد علمی در ایران 11 برابر میانگین جهانی است. نشریه نیو ساینتیست برای اینکه اعتبار لازم برای این گزارش را حفظ کرده باشد، همچنین گذشته به آمار و ارقام مستند موجود در پایگاه اطلاعاتی وبسایت علم استناد کرده است. رشد روزافزون و حضور فعال ایران در عرصه‌های علمی به قدری با سرعت و چشمگیر است که تا سال 2013 افزون بر 26196 اختراع علمی از سوی دانشپژوهان جوان ایرانی به ثبت رسیده است که به کسب 362 مدال علمی در المپیادهای مهم جهان منجر شده است. بر این اساس طبق یافته‌های مراکز علم سنجی بین‌المللی، رشد علمی ایران با معیار جهانی تنها طی 12 سال از سال 1978 تا 2008 به 18 برابر رسیده است و از این جهت ایران سریع‌ترین رشد علمی را در میان کشورهای جهان داشته است. تعداد اختراعات ثبت شده در کشور ایران تا سال 2017 بیش از 300,000 است. بر این اساس ایران 16 کشور دنیا در ثبت اختراعات است. پس از پیروزی انقلاب، اعتماد به نفس، خودباوری، استقلال و خود اتکایی، بازیابی و بازتولید تمدن دیرینه اسلامی و ایرانی با روحیه انقلابی در جوانان ایران شکوفا شده است. این پیشرفت‌ها در حالی بوده که 8 سال تمام ایران گرفتار جنگ تحمیلی از سوی صدام با حمایت دو ابرقدرت غرب و شرق بود و از ابتدای پیروزی انقلاب اسلامی تا همین امروز ایران در شدیدترین تحریم علمی و اقتصادی و نظامی تاریخ قرار داشته است. بیشترین گروه‌های تروریستی، جاسوسی و مخرب در ایران فعالیت داشتند. بیشترین و شدیدترین تبلیغات رسانه‌ای تاریخ علیه ایران بوده است. فروش نفت ایران نسبت به زمان شاه از 6 میلیون بشکه به حدود 2 میلیون بشکه رسیده و جمعیت کشور از 30 میلیون به 80 میلیون نفر رسیده و به همین نسبت هزینه‌ها هم چند برابر شده است. خب دوستان عزیز، با پایان برنامه امروز آینده روشن رسیدیم. تا حضور دیگر، بدرود. خداوند مهربان پشت و پناهتان.
همراه شما هستیم با ادامه نشرات. گلبانگ غزل را تقدیم شما عزیزان میکنیم در این لحظه به مدت 10 دقیقه.
گلبانگی از شعر پارسی پیشکش پیشگاه شنیداریتان است. گاه گاه شنیدار گلبانگ از شعر شورانگیز پارسی است. در هر پگاه از رادیو دری صدای جمهوری اسلامی ایران برگی از نوای بی‌مثال شعر پارسی ورق خواهد خورد.
خدایا، شروع سخن نام توست، وجودم به هر لحظه آرام توست. همراهان خوب گلبانگ غزل، سلام و ارادت ما را بپذیرید. بنده نصیر مجاب هستم در خدمت شما، با اتفاق سرکار خانم بیات که با صدایشان در دکلمه اشعار حلاوتی دوچندان را به گلبانگ می بخشند. برنامه‌ای که شاعرانه هایی از حس و عاطفه و تغزل را در کاسه ای از آوا و نوا می ریزد تا گویای لطافت هنر شعر و موسیقی برای لحظات گرانبهایتان باشد. ارادت بی پایان به همه فارسی سرایان و فارسی گویان از ابتدا تا انتها. امروز من را مهمان صدای دولتمند خالوف تاجیکستانی هستیم که حرم نفس و تنین صدایش وقتی با نجوای شاعرانه بیدل دهلوی در هم می پیچد، باب تأمل و تعقل را توأمان بر روی خرد و اندیشه ما می گشاید.